رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و حلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولی عصر امام زمان ارواح نافدا صلواتی محمدی عنایت کنید. شب شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است و آخرین شب این محفل در فاطمیه اول، و من هم از طرفی باید اول کار عذرخواهی کنم جهت اینکه امشب وقتم شدیداً محدود و خیلی کوتاه میتونم دقایقی رو محضر سروران عزیزم باشم، بلکه این بحثی که آغاز کردیم به یک سرانجامی برسد و یک نقطه پایانی برش گذاشته باشیم. فردای ازدواج امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها، وجود نازنین رسول خدا به خانه امیرالمؤمنین و فاطمه آمد. عروس و داماد، تازه عروس و تازه داماد رو در کنار خودش نشوند. یک سوال از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید. من میخوام از جواب امیرالمؤمنین کمک بگیرم و بحث امشبم رو اینطور آغاز کنم. فرمود رسول خدا که یا علی کیف وجدت فاطمه. هنوز ساعاتی بیشتر از آغاز زندگی مشترک اونها نمیگذره. پیغمبر فرمود فاطمه رو چطور یافتی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یک جواب 3-4 کلمه ای فرمود که این جواب جواب بسیار مهمی است. فرمود نعم العون على طاعت الله. فاطمه بهترین یار من در مسیر طاعت خداست. بحث امشب من بعد از اون همه مقدماتی که عرض کردیم و تحلیلی که از شرایط جامعه بعد از پیغمبر محضر شما تقدیم شد، این است عنوانش که بهترین یار فاطمه زهرا و برترین یاری برای امیرالمؤمنین علیه السلام. یاری نه از باب یک زنی برای شوهرش، اینها رو قبلا عرض کردیم، نه یک شیعه برای امامش، که یاری پرفضیلت ترین حجت خدا و بزرگترین حجت خدا برای امیرالمؤمنینی که تنها مسیر بندگی خدا و شناخت خدا و دینداری و دیانته. علارغم سانسور خبری شدیدی که بعد از رسول خدا در جامعه اسلامی حاکم شد، هر کسی خبری می گفت به هر طریقی معاقب می شد و مورد بلا می شد. نمونه ای رو فقط عرض کنم، در شرح حال جناب ابوذر اینطور نوشتن که گاهی ابوذر در مسجد مدینه می نشست و درباره امیرالمؤمنین حرف می زد. یکی از این مراتی که او درباره امیرالمؤمنین سخن می گفت، خلیفه دوم وارد مسجد شد، صدای ابوذر و سخنان ابوذر رو که شنید شروع کرد با تازیانه ابوذر رو زدن، تو شرایطی که باید صدای حق خفه بشه، تو شرایطی که آواز حق نباید به گوش مردمان برسه. کوچکترین اثری، کوچکترین نشانه‌ای، کوچکترین فضیلتی که از اهل بیت علیهم السلام باشد باید دوچار سانسور بشه. ببینید بخشنامه ابن ابوالحدید رو در جلد 11 شرح نهج البلاغه می نویسد که معاویه یک بخشنامه و دستورالعملی فرستاد برای عمال و استانداران خودش که مردم رو تشویق کنید به حدیث گستری و جعل حدیث درباره عثمان، و سال بعد اضافه کرد که ان الحدیث فی عثمان قد کثر و فشابس، دیگه حدیث درباره عثمان زیاد شد. از الان نگاه کنید که شیعیان علی ابن ابی طالب کدام فضیلت را برای علی میگویند، شما فضایلی مشابه اون برای خلفا بسازید. و بعد در مرحله خطرناکتر شروع کردن به حذف فضائل امیرالمومنین. امروز در برخی از کتب تاریخی هر چه شما جستجو کنید من کنت مولاه پیامبر در غدیر خم رو پیدا نمی کنید. امروز در برخی از کتب تاریخی سقیف باوران هر چه جستجو کنید خیبری که گره خورده با نام امیرالمؤمنین، نامی از امیرالمؤمنین در فتح خیبر پیدا نمی کنید. هر چه متعلق بود به صدیقه طاهره و به امیرالمؤمنین دچار حذف شد، دچار جهل شد، دچار تحریف شد. لذا در این مدت پس از پیغمبر، حالا بگید 40 روز، بگید 70 روز، بگید 90 روز، فرقی نمی کنه، اقدامات گسترده ای رو انجام داد فاطمه زهرا سلام الله علیها برای احقاق حق و ابطال باطل. اما یه بخشیش به ما رسیده، شاید همه اون چه که حضرت انجام دادن نقل نشده، اما همینی که به دست ما رسیده چیز خوبیست، چیز کافیست که ما ببینیم صدیقه طاهره چه کرد و چه می کرد در بعد از پیغمبر. یکی از اقدامات صدیقه طاهره، من حالا دوستان نمونه خوردش رو عرض بکنم، روی یه نمونهش بخوام تأکید کنم، یه خورده بیشتر صحبت کنم. شما میبینید به نقلی از 30 شب تا 40 شب در نقلها آمده است که هر شب امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین علیهم السلام به در خانه انصار میرفتند و یادآوری میکردند پیمان گسسته شده غدیر رو به مردم. ایها الناس، هنوز چیزی نگذشته از غدیر، هنوز 3-4 ماه نشده از غدیر، چطور فراموش کردید بیعتتون رو، عهدتون رو و میثاقتون رو با خدا و پیغمبر؟ گریه در احد از روایاتی که بعدش آمده به خوبی معلوم میشه. گریه فاطمه زهرا در احد نه یک حرکت احساسی نشأت گرفته از عاطفه است، که یک حرکت دقیق. از کجا میگی؟ محمود ابن لبید یا لبید آمد محضر صدیقه طاهره در احد. خب عجیبه، یادگار پیغمبر؟ نه، تنها یادگار پیغمبر، تنها چیزی که از پیغمبر به جا مانده است این دختر. بر چی داره گریه میکنه؟ مردم جمع میشدن به تماشای گریه فاطمه زهرا. او آمد سوال کرد که یا بنت رسول الله، من از شما سوال دارم، آیا خدا برای علی، پیامبر برای علی مقام امامت را تعریف کردند و به مردم معرفی شد؟ حضرت فرمود عجبا، انسیتم یوم غدیر خوم، مثل که فراموش کردید غدیر خم رو. گفت خب با این حساب اگر علی امامه، چرا علی در خانه نشسته؟ چرا را نمیفته حقش را از مردم بگیره؟ که یک جمله عجیب فرمود صدیقه طاهره. ساعتها شاید حرف میطلبه فهم این جمله و فهم عمق این جمله. فرمود مثل علی یا مثل الامام مثل الکعبه، امام علی مثل کعبه میماند. از تو تا ولا تأتی، مردم به دور کعبه میگردند نه کعبه به دور مردم. مردم باید سراغ کعبه برن نه کعبه سراغ مردم. مردم باید سراغ امام برن، مردم باید سراغ علی برن، نه علی دنبال مردم راه بیفته. از کوچکترین فرصتی صدیقه طاهره استفاده میکند برای یادآوری حق، تنها مسیر رسیدن به خدا، تنها راه. اما شاید بشه گفت برجسته ترین اقدام، از نگاهی برجسته ترین اقدام صدیقه طاهره سلام الله علیها ایراد خطبه فدکی است. چرا؟ چند تا نکته در این هست. اولا باید افسوس خورد که به تعبیر مرحوم سید شرف الدین به خطبه فدکیان چنان که باید شاید در جامعه شیعه توجه نمی شود. ایشون می فرماد اصحاب ائمه علیهم السلام و قدمای از علمای شیعه حتی فرزندانشون رو وادار میکردن به حفظ خطابه فدکیه. ما حتی دریغ میکنیم امروز در جامعهمون از روخانی خطبه فدکیه که بگیم آقا تو خونه هر کدوم ما یه دونه نسخهش هست، هر از گاهی درش تأمل میکنیم، نگاه میکنیم، میخوانیم و حتی تحریف شد، حتی دوچاره تحریف شد خطبه فدکیه و مفهوم و مضمون خطبه فدکیه. ببینید بعضی ها ناخواسته نادانسته، من یادم نیست چند وقت پیش نگاه میکردم یه آقایی داشت در یک جایی صحبت میکرد، دیگه حالا کجا و کی و ایناشو کار نداشته باشیم خوبتره، درباره خطبه فدکیه حالا لابد مجبورم که اشاره کنم. در سالی بود که نامگذاری شد به سال جهاد اقتصادی، ایام فاطمیه بود دیگه، حالا همشو گفتم دیگه، اینم میگم دیگه، یک جمعه صبح دعای ندبه تلویزیون داشت پخش زنده نشون میداد، آقایی بر فراز منبر برای تأکید بر شعاری که شعار خوبی است، کسی منکر نیست، شعار خوبی است، اما هزار راه برای ترویج و تقویت این شعار بود، گفت یکی از نمونه های بارز جهاد اقتصادی خطبه فدکیه حضرت زهرا است، که یعنی مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها چشمش دنبال یه تیکه زمین بود، راه افتاد با اون حال با اون وضع و روز بنا به نقلی خطبه فدکیه رو بعد از ضرب و جرح ایراد کرده صدیقه طاهره. بگیم بچه جنینش ساقط شده، درب خانه‌اش سوخته، خودش ضرب و جرح و این همه بلا و مصیبت، حالا راه افتاده که آقا تیک زمین ما رو بدید. این تحریفه. آه ابن ابوالحدید که یک عالم متعصب سنی است که میگوید اگر کسی بگوید ابوبکر و عمر برای کشتن فاطمه زهرا مجرمند، من میگویم خدمات شایان ابوبکر و عمر انقدر زیاد هست که ما حالا از یک گناه صغیره‌ای مثل کشتن فاطمه صرف نظر کنیم و چشم بپوشیم. ابن ابوالحدید میگه از استادم سوال کردم مگر نه این که همه میدانستند فدک برای فاطمه است، چرا ابوبکر تکذیب کرد فدک رو و فاطمه اولا برنگردان؟ میگه استادم یه لبخندی زد به من گفت خب میدانی مردم نشستن، امروز فاطمه میاد در محضر مردم میگه ابوبکر فدکی که غصب شده مال منه، به من برگردون. ابوبکر میگه راست میگی، فدک مال توه، بیا بگیر. فردا فاطمه زهرا دست شوهرش علی رو میگرفت و به مسجد میآورد، میگفت این منبری هم که برش تکیه زدی جای علی ابن ابی طالبه و تو اونجا رو غصب کردی، ابوبکری که دیروز فاطمه رو تصدیق کرد امروز نمیتوانست تکذیب کنه. اصلا همه دعوای خطبه فدکیه، بابا یه جمله در همه این خطبه از زهرا به زمین و به اموالی که ازش به غارت رفته اشاره کرده، همش درباره پیغمبره، همش درباره امیرالمؤمنینه. چرا خطبه فدکیه دارای اهمیت؟ این عقربه ها این ساعته یه جوری با سرعت میچرخه که منم مجبورم زبانم رو همینجوری با سرعت بچرخونم چیزیش نمونه. چند تا وجه اهمیت من نوشتم، شمارش رو نمیگم که اگه نرسیدم همش رو بگم بعدا طلبکار نشید بگید آها ناقص موند. بعد چند تا وجه اهمیت داره. وجه اول، از این زاویه نگاه کنید به خطبه فدکیه. آها سوال، حضرت زهرا مگر ابوبکر رو خلیفه میدانست؟ نه. مگر امام حق میدانست؟ نه. مگر او رو قاضی میدانست؟ نه. مگر او رو حاکم شهر میدانست؟ نه. چرا مراجعه کرد به او و فدک رو طلب کرد؟ دو بار هم مراجعه کرد، مرتبه اول که آمد همین خطبه رو خوند، مرتبه دوم شاهد آورد. سه مرتبه بگید، مرتبه سوم بود که آمد و فدک رو باز ستاند. خب شما که این قبولش ندارید، مسلمانش نمیدانید، چه برسه به قاضی، چه برسه به حاکم، چرا مراجعه به او کردید؟ چند تا وجه داره. وجه اول، اولا چرا به عنوان حاکم، به عنوان غاصب حضرت بهش مراجعه کردن؟ آقا من وقتی مالم رو تو بردی نمیتونم برم یقی شخص سومی رو بگیرم، من یقی تو رو بگیرم. از نظر فاطمه زهرا اون کسی که حاکم است و قاضی است و شارع است و صاحب دین است و خلیفه است امیرالمومنینه. مگر اینها قضاوت امیرالمومنین قبول دارن که صدیقه طاهره بره مثلا پیش امیرالمومنین از ابوبکر شکایت کنه؟ ناچار باید بره سراغ خود غاصب. اما وجوه دیگری داره، اونا مهمه برای اتمام حجت. حجت باید نه بر او تنها، بر همه مردم تمام بشه. اینه که صدیقه طاهره ناله می کند که ما هذه الغمیزه تو فی حقی، یعنی ایها الناس شمایی هم که دارید میشنوید و میبینید حق ما رو دارن میخورن، میبینید چطور به ما توهین میکنند و جسارت میکنند، میبینید چطور ما رو دارن حذف میکنند. چرا صداتون در نمیاد؟ فردا روزی کسی نگوید آقا من که در مدینه نبودم، من که نمیدانستم، من نشنیدم، کاش فاطمه زهرا گفته بود. آقا من یه جایی گفتم، همه تون بودید، همه نشسته بودید در مسجد. و نکته سوم این است که صدیقه طاهره میخواست در محضر مردم او رو محکوم کنه. این خیلی مهمه. وقتی من با شما دعوا دارم تو خودمون هر چقدر دعوا بکنیم اثری نداره. من گاهی به رفقا عرض میکنم، میگم مثلا شما میخواید با یک سنی مناظره بکنید، بشینید دو نفری با هم مناظره کنید، چه خاصیتی داره؟ نه شما سنی میشید نه او شیعه میشه. من مکرر شده با اهل سنت مناظره کردم، دو نفری، ده نفری، صد نفری، اثر اون صد نفری بیشتر از اون دو نفری است. چرا؟ چون شما وقتی توی او، نه تو قانع میشی که او راست میگه، نه او قانع میشه که تو راست میگی. هیچ خاصیتی هم نداره، فقط چند ساعت با هم دیگه ور رفتید، بحث بی خودی کردید. اما اگر سه نفر آدم بی طرفی باشند که بخوان قضاوت بین شما کنند، بخوان مسیر حق رو تشخیص بدن، بخوان راه درست رو بفهمن، اون موقع است که اثر داره. صدیقه طاهره اگر میخواست او رو محکوم کنه، میتوانست بهش پیغام بده. همین آیاتی که در خطبه فدکیه خوانده است رو میتوانست روی کاغذ بنویسه براش بفرسته. اما چه اثری داشت؟ باید جوابی برای مردم درست بشه که اینها در ذهن مردم محکوم بشن. و این اتفاق افتاد. چرا؟ مرتبه اول خطبه خواند، فدک رو برنگرداندن. مرتبه دوم شاهد آورد، خطبه فدک رو برنگرداندن. مرتبه سوم با او سخن گفت، فدک رو برگردوند. من و شما مردم حاضر در اون جلسه، اولین سوالی که در ذهن ما شکل بگیره چیه؟ که این فدک یا مال فاطمه بود یا مال فاطمه نبود. اگر مال فاطمه بود، چرا دو دفعه قبلی که او آمد خطبه خوان شاهد آورد فدک روش برنگردوندی؟ اگر فدک مال فاطمه نبود، چرا اموال مسلمین رو بعد از سه بار رفتن و آمدن فاطمه به او دادی؟ محکوم میشه، باید تکلیف روش. لذا ببینید نوشته بعد از اینکه قباله فدک رو نوشت به نام فاطمه زهرا و به او داد، حضرت زهرا از مسجد خارج شد، دومی وارد مسجد شد، خبردار شد که فدک به فاطمه برگشته، شروع کرد دعوا کردن، گفت به دست خودت تیشه به ریشه خودمون زدی. او فهمید که این کار یعنی چی، که اگر فدک مال فاطمه بود، مردم الان سوال دارن که چرا وقتی شاهد آورد بهش برنگردوندی، وقتی در محضر مردم خطبه خواند بهش برنگردوندی؟ اگر هم فدک مال فاطمه نبود، مگه ارث باباته که مال مسلمان رو به کسی دیگه میدی؟ و نکته مهم این است که اینها همه تلاششون این بود که ظاهر مسلمانیشون رو حفظ کنن. صدیقه طاهره چند جای خطبه فدکی میفرماد دروغ میگید، به قرآن دروغ نسبت میدید، قرآن اینو میگه، شما دارید ناروا به قرآن نسبت میدید. سه چهار جاش میفرماد. آیون عجیبترش، خدا میداند زبانم نمیچرخه که بگم، عجیبترش این بود که امیرالمؤمنین علیه السلام، اینها آمدن برای شهادت، امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین و ام ایمن آمدن شهادت دادن که فدک برای فاطمه است. گفت امام حسن، امام حسین کوچیکن، علی به نفع خودش حرف میزنه، ام ایمن هم زن شهادت رو قبول نمیکنیم. حضرت امیر سلام الله علیه جمله ای گفت که بازش نمیکنم، فقط دیگه حالا اشاره میکنم چون خیلی تلخ جمله. حضرت فرمود بگو ببینم، مگر اساسا تو از فاطمه شهادت میطلبی؟ بله فاطمه هم مثل بقیه مردم. دوم عرض کردم، همون ابتدای کار اشاره کردم، فدک مهمه. چرا؟ چون بهانه ای شد برای طرح ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. همه مردم دیدن، مگر ابوبکر ادعا؟ ابوبکر دو تا ادعا مطرح کرد تو جمع مردم. یکی گفت نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه فهو صدقه للمسلمین. گفت پیغمبر شنیدم که ما انبیا ارث نمیذاریم، هر چی بمونه صدقه است، مال مسلمان است. به همین بهانه فدک رو گرفت. دومین چیزی که گفت، گفت لا تجتمع النبوه و الخلافه في اهل بیت واحد. خلافت و نبوت توی خانواده جمع نمیشه. خب مردم دیدن با این دوتا ادعا حکومت ابوبکر مستقر شد. مردم به چشم خون دیدند که ادعای اول دروغ بود، پس ادعای دوم هم حداقلش اینه که میتونه دروغ باشه. تیشه زد به پایه های حکومت ابوبکر و ابوبکر نفهمید چه بازی خورد. سوم اهمیت خطبه فدکیه در این است که صدیقه طاهره سلام الله علیها چگونه این خطبه رو ایراد کرد، چی جوری گفت. نوشتن متن رو ببینید، نوشته است حضرت چادری بر سر کرده بود که دامنه این چادر بر زمین کشیده میشد. حالا چرا بر زمین کشیده میشد؟ باشد برای وقت دیگر. فی لمت من النساء، بعضی از زنان بنی هاشم دور فاطمه رو گرفتند در اوج وقار و پوشش. روایت میگوید وقتی فاطمه وارد مسجد شد پرده ای آویختن، صدیقه طاهره پشت پرده حاضر شد. کجا خطبه خوند؟ مسجد پیغمبر، جایی که مردمان نشسته در مسجد بارها شنیدند که پیغمبر فاطمه را مدح میکنه. لذا صدیقه طاهره وقتی میخواد حرف بزنه اولین جمله فرمود اعلمو انی فاطمه. مگر نمیشناختن؟ چرا میگی اعلمو انی فاطمه؟ خواستم یادتون بیاد که یه روزی تو همین مسجد پدرم رفت آمد از من گفت، رو منبر به خانه من اشاره می کرد، می گفت هاذهی من بیوت الانبیا و من افضلها، این از خانه های پیغمبران است بلکه از افضلش. رو همین منبر فرمود خانه فاطمه خانه من است و در خانه فاطمه در خانه من. ببینید با ما چه کردید، ببینید چه بلایی سر ما آوردید. صدیقه طاهره در خطابه فدکیه مسیر حق و باطل رو الی یوم القیامه انجام و روشن کرد. آیان اگر اقداماتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد نبود، مسیر حق گم میشد، گم میشد. یکی از مهمترین اقدامات، دو سه دقیقه هم این رو عرض کنم و شب شهادت، وقت حرف زدن نیست و وقت روزه خواندنه، بریم سر سفره صدیقه طاهره بنشینیم، ابطال سحر جبت و طاغوت. اینا نیامده بودن که برن، آمده بودن همه عالم رو به سلطه خودشون در بیارن. الان شما در بخشی از جامعه اسلامی میبینید مردمانی هستن که خلیفه اول و دوم و عایشه و امثال اینها براشون به مراتب مقدستر از پیغمبره. یعنی الان اگر شما بگویید آقا عمر گفت ان الرجل لا یهجر، آیا این کلام جسارت به رسول خدا هست یا نه؟ میگن بله هست. میگیم خب شما انتخاب کنید، این که بگوییم جسارت به رسول خدا بشود یا جسارت به خلیفه دوم بشود. میگه شما حق نداری به خلیفه دوم جسارت کنی، ولو این که به پیغمبر جسارت بشه. اینا میخواستن، اینا یه همچین جامعه ای میخواستن. صدیقه طاهره چنان باطل کرد این سحر رو. چه کرد مگه؟ یه کارهایی که ما وحی به عنوان روزه میخوانیم، روزه است، مصیبته، اما هیچ وقت حقیقت اون روزه و مصیبت رو نگاه نمی کنیم. مثل فردایی یا مثل امشبی وقتی امیرالمومنین آمد کنار بستر فاطمه زهرا. خب شما ببینید 9 سال در این خانه در کنار یک دیگر زندگی کردن، اونم چه زندگی کردن. حالا شده وقت فراق. آخه یکی نیست بگی آخه 9 سال بچه های قد و نیم قد، بزرگترین بچه 8 سالشه، 4 تا بچه قد و نیم قد شروع کرد وصیت کردن، فرمود اوصت فاطمه و هی تشهد ان لا اله الا الله، شهادتینش رو گفت. بعد فرمود علی جان میخوام یه وصیتی بکنم. بعضیا گفتن چرا از زهرا مثلا گفته اگه به تو نگم به کس دیگه بگم؟ جوابش اینه، گاهی یه وصیت انجامش برای نزدیکترین افراد و آدم سخت‌تره، اونم این وصیت. فاطمه زهرا به امیرالمومنین فرمود یه وصیت دارم علی جان، تو باید انجامش بدی. چیه خانم جان؟ فرمود غسلنی و حنتنی و کفنی و دفنی بالله، منو شبانه غسل و کفن کن، منو شبانه به خاک بسپر. چند تا علت داره بماند، من یه علتش اینجا به کارم میاد اونو عرض کنم. چرا شبانه؟ قبر فاطمه باید پخفی بماند تا اگر 1000 سال بعد کسی گفت حق با علی نیست، حق با ابوبکر، بگیم آقا قبر فاطمه رو نشون بده. فاطمه زهرا سنگ علی رو به سینه زد، کجاست قبر فاطمه؟ مسلمانان چرا شب دفن شد صدیقه کبرا؟ چرا گم شد نشان قبر آن انسیه یهورا؟ کو قبر فاطمه؟ فداتون بشم آجان. یا امام صادق، چرا فاطمه وصیت کرد شبانه دفنش کنن؟ فرمود برای این که اوست الله یصلی علیها الرجلان الاعرابیان، چون نباشد دو نفر بر جنازش نماز بخوانن. خب چرا اون دو تا نباید نماز بخوانن؟ فرمود علی ابن مسرزا فرمود، یه کسی سوال کرد نظرتون درباره او دو نفر، فرمود کانت لنا ام صالحه، ما یه مادر خوبی داشتیم، از دنیا رفت در حالی که خشمگین بود بر اونها، تا حالا هم به ما خبر نرسیده که مادر ما راضی شده باشه. انقدر این حرکت عجیبه، یک کسی، یک دشمن معاندی مثل بخاری می نویسد ماتت فاطمه و هی واجدتون علا ابی بکر و عمر، در حالی که خشمگین بود بر این دو نفر. فردا صبح همه چشم باز کردن، دیدن فاطمه بسترش رو جمع کرده داره خانه رو آب و جارو می کن. فرمود اسما آب گرم کن، می خوام بچه هامو بشون. وقت نیست کلمه به کلمه اینجا داره براش داد بزنیم و گریه کنیم. امیرالمومنین چشم باز کردید خانومش فاطمه زهرا حالش خوب شده، گفت همین که بهتری الحمدلله، جدا از بستری الحمدلله، امروز پا شدی رو پا، آب گرم کردن، بچه ها رو غسل داد، موهاشون رو روغن زد، شانه کرد، زینبش رو به خانه دیگران فرستاد. اینو یادت باشه، من با اینم امشب کار دارم. زینبش رو به خانه اقوام فرستاد. به امام حسن و امام حسین فرمود بچه ها برید مسجد کنار قبر باباتون رسول خدا برای سلامتی مادرتون دعا کنید. امام حسن و امام حسین از خانه بیرون رفتن، فاطمه شروع کرد غذا درست کردن برای بچه هاش. روز آخری خودش مادری کرد، بعد از 70 روز که به جا خوابیده، روز آخری خودش همه کارهای خونه رو کرد. اسما میگه دیدم وسط صحن خانه، میشه به کلمه کلمه اینها دقت کنید، دیدم وسط صحن خانه برای خودش جایی انداخت. بعد فرمود اسما من قرآن میخوانم، صدای من نیامد بیا منو صدا کن، اگر جواب ندادم برو علی رو خبر کن. لا اله الا الله، نیستن نورا رو کم کنن، اما شما از این نورا حیا نکنید. امشب شب شهادت مادرمونه، داریم بی مادر میشیم. وقت آروم گریه کردن و وقت ساکت بودن و وقت یه حرفا دیگه نیست. چهار تا لامپ دیگه طوری نشده که. میگه شروع کرد قرآن خوندن، یکی یکی آیات سوره یاسین رو خوند و خوند و خوند. یه وقت اسما میگه دیدم دیگه صدای فاطمه به گوش نمیرسه، وارد شدم دیدم یک پارچه سفیدی رو صورتش انداخته، صدا زدم یا فاطمه، دیدم جواب نمیده، یا بنت رسول الله، جواب نمیده. رو پوش رو کنار زدم، دیدم پیکر بی روح فاطمه، خودم رو بدن انداختم، داشتم گریه میکردم. یه وقت دیدم صدای در خانه آمد، برگشتم دیدم امام حسن و امام حسین وارد خانه شدن. با خودم گفتم این بچه ها اگر بدن بی جان مادر رو ببینن دق میکنند، باید نگذارم. جلوشون رو گرفتم، بچه ها گفتن مادرمون کجاست؟ اسما گفتم آزاده ها غذا آماده است، بیایید غذا بخورید. میگه امام حسن یه نگاهی به من کرد، فرمود اسما کی تا حالا دیدی ما بدون مادر سر سفره غذا بشه؟ برو کنار از مایی. بچه ها اومدن دیدن پیکر بی جان مادر، خودشون رو بدن مادر انداختن. میگه دیدم امام حسین صورت کف پای مادر گذاشته، میگه مادر جواب حسینت بده. من روزم تا امیرالمومنینه، بقیهش عزیزم میخوانه براتون، اما تا امیرالمومنین حرف دارم. میگه آمدم هر جوری بودی آقازاده ها رو از رو بدن مادر بلند کردم. گفتم چه کنم؟ گفتم آقازاده ها برید مسجد باباتون علی رو خبر کنید. میگه امیرالمومنین تو مسجد نشسته بود، سلمان و مقداد و ابوذر دور تا دورش نشسته بودن. این آقازاده ها وارد مسجد شدن، چنان شروع کردن گریه کردن و داد زدن و شیول کردن، دیگه اصلا نشد بگن مادر از دنیا رفته. اما علی همین که صدای گریه بچه ها رو شنید، فهمید چی شده، با صورت به زمین افتاد. فاصله خونه علی تا مسجد چقدره؟ زیر بغلهاشو گرفتن تا خونه رسوندنش، اومد کنار بستر فاطمه، هی صدا زد خانومم فاطمه جان، کله بینی یا فاطمه؟
با علی حرف بزن خانم جان، علی داره جون میده. یه وقت آروم چشمهاش رو باز کرد، صدا زد علی جان بذار آروم جون بدم. ابکنی یا ابل حسن و ابکل الیتاما، علی جان گریه کن سبکشی برای یتیمام گریه کن. یه جمله عرضم تمام، ببخشید روزم امشب پریشان شد. فرمود ولا تنس قتیل العدا به تف العراق، اما شهید کربلامون رو فراموش نکن. خود فاطمه لحظات آخر دلش میخواد از حسین گفته بشه، از روزه های حسین گفته بشه. من کدومشو بگم؟ دو تا جمله گفتم، اجازه بدید یکی از این دوتا رو روزه بخوانم. فاطمه آمد در صحن خانه برا خودش بستر پهن کرد، بستر رو در صحن انداختن. آخه نباید محتضر بسترش تنگ باشه، جاش تنگ باشه، میخواد دست و پا بزنه راحت باشه. من یکی رو سراغ دارم ته گودال قتلگاه. حالا که داری ناله میکنی دومیشو بگم. گفت زهرای مرضیه صبح موهای فاطمه های زینبش رو شانه کرد، او رو فرستاد به خانه اقوام. چرا؟ آخه دختر تحملش کمه، نباید جون دادن مادر رو تماشا کنه. دلا به سوزه برا اون دختری که حسین